الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام در مدینه هنگامی قدرت رو به دست گرفتند که بیت المال تهی شده بود از اموال و بنی امیه که مسلط های بر بیت المال بودن هر چه پول بود دزدیده بودن، نه تنها در مدینه بلکه در تمام استان ها و مراکزی که تحت نظر مرکزیت مدینه اداره می شد اونجا هم دچار بحران مالی بود. خب حالا امیرالمومنین اولین انگامشون این هست که استانهایی که تحت حاکمیت مدینه هستن خب اینها رو اداره کنن و مهار کنن. راهش هم این هست که برای هر یک از این نقاط استانداری بفرستن طبق معمول سابق، که سابقی ها برای کوفه استاندار میذاشتن، برای بصره، برای یمن، برای مصر، تمام این نقاط حضرت هم باید برای همه این نقاط نفر بفرستن و طبیعتا حضرت این کار رو میکنن. از جمله نقاطی که حضرت نماینده میفرستن شام هست. خب حالا اینجا پیامد این قضیه، اولین پیامدش چیه؟ اولین پیامدش این هست که دوروبر حضرت تو خود مدینه خالی میشه. یعنی اینا نفرادی بودن که در مدینه کمک کردن، مردم رو برای حضرت به خط کردن، آوردن تو میدون. خب حالا اینا وقتی از مدینه منتشر بشن برن شهرهای دیگه، یه فضای خالیی در مدینه ایجاد میشه و این زمینه میشه برای عمل کردن طرف مقابل، که حالا دیگه اون حکومت که دستش نیست، او الان آزاد میشه، حالا اون شروع میکنه علیه علی ابن ابی طالب عمل کردن. پس یک خلاء نیرویی تو خود مدینه و یه تفاوت وضعیت تو خود مدینه پیش میاد. یعنی در حقیقت یه نقطه قدرت برای اون طرف مقابل به وجود میاد، یه نقطه ضعف. باز حالا اینو باز کنم ببینید، تا هنگامی که نقطه مقابل عثمان بود، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عایشه، تمام اینها تحت یه شعار دارن مبارزه میکنن علیه کی؟ علیه عثمان. حالا اهداف اینا چیه؟ اهداف اینا متفاوته با کی؟ با اون کسانی که امیرالمومنین رو قبول دارن، حق و قبول دارن، دارن مبارزه میکنن. اما همه اینها الان در یه صف دارن مبارزه میکنن. خب حالا بعد از این که عثمان تمام میشه و عثمان دیگه وجود نداره، حالا لبه مبارزه طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص و دیگرانی که هم فکر اینا هستن، لبه مبارزه اینا به کی برمیگرده؟ حالا تمام اینا برمیگردن میشن طلبکاران حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون کسانی که در زمان مبارزه علیه عثمان با اینا تو یه صف بودن، اونا یاران نزدیک امیرالمومنین هن دیگه. حالا اونا از مدینه تخلیه میشن، یکیشون میره بصره، یکی میره کوفه، یکی میره مصر، تخلیه میشن دیگه. هر کدوم اینها هم که میرن چند نفر رو با خودشون میبرن که در اونجا کمکشون کنه. در نتیجه بالانس نیرو تو خود مدینه همه به نفع اونا میچرخه. حالا شما در نظر بگیرید شام رو که مرکزیت قدرت معاویه است، اون قدرت متمرکز میخواد با علی ابن ابی طالب مبارزه بکنه. حالا علی ابن ابی طالب تو شام کیو داره؟ ایشکی. اما اونا تو مدینه کیا رو دارن؟ بنی امیه رو دارن؟ طلحه، زبیر، عایشه برمیگرده مثلا، میتونه برگرده و همفکرای اینا. پس داخل مدینه علی ابن ابی طالب علاوه بر اینکه پول در دست ندارن، علاوه بر این که نیروهاشون از مدینه تخلیه میشه برای اداره سایر نقاط میره، علاوه بر اون این مخالفین رو تو خود مدینه دارن که این به علاوه میشه به اون مخالفت شام متمرکز. ببینید کار حضرت چقدر سخت. حالا این نیروهایی که حضرت فرستادن این ورور در اون شهرها خب مورد قبول قرار گرفتن، تنها عاملی رو که برگردوندن و اجازه ندادن بره داخل شام بود که همون لب مرز اون سهل عثمان ابن حنیف رو برگردوندن که برگرد برو بازن نرسی. خب حالا حضرت نامه نوشتند برای تمام استاندارایی که از قبل بودن، یه تعدادی از اینا رو حضرت که مردم خلعشون کرده بودن حضرت نماینده فرستادن، یه تعداد از اینا رو مثلا حضرت دستشون نزد، مثلا زیاد ابن عبی، این در فارس یعنی شیراز فعلی و این منطقه، این حاکم این منطقه بود، حضرت دستش نزد، باقی گذاشت باش. شرحی قاضی، قاضی القضات کوفه بود، مسئول قضای کوفه بود، حضرت دستش نزد. چرا؟ تو نظر برای اینجا دیگه نیرو نداشت، هرچی نیرو داشت، یه تعدادی که نیرو داشت این ور فرستاد، یه تعدادی هم تو خود مدینه نیاز داره دیگه، همینان دیگه. یه سری استاندارا حضرت فرمود خب باشن دیگه، بودن از قبل. تنها استانداری رو که حضرت نامه نوشت و خلعش کرد معاویه بود. همون روز اول نامه نوشتن معاویه بیا خودتو مدینه معرفی کن و عثمان ابن حنیف اومد جای تو. این تنها کسی بود که صراحتن حضرت به سرعت عزلش کردن. جمع شدن دور حضرت که شما این کاری که داری میکنی اشتباه، اینجا رو خوب دقت کن. افراد حضرت رو نصیحت میکردن، میگفتن این کاری که شما داری انجام میدی این درست نیست، از نظر سیاسی تدبیر صحیحی نیست که شما الان معاویه رو عزل میکنی، راهش اینه که شما فعلا با معاویه مماشات کنید، معاویه رو در پست نگه دارید، در قدرت نگه دارید، او الان علم شنگه را نندازه، الان جنگ را نندازه، الان دعوا را نندازه، در نتیجه شما یه طیف کار علیه خودتون خاموش بکنید، جاهای دیگه وقتی روبرا شد حاکمیت برای شما مستقر شد، بر زمین استقرار پیدا کردید، پاتون رو زمین که صفر شد، حالا معاویه رو عزلش کنید. این حرف نصیحت کننده هاست. خب حالا از جمله نصیحت کننده ها کیه؟ مغیرت ابن شعبه، از جمله ابن عباس و از جمله حالا یاران دیگه. حالا ما ابن عباس رو کاری نداریم، دیگران، این مغیرت ابن شعبه چرا امیرالمومنین نصیحت میکنه؟ چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم از این که مغیرت ابن شعبه داشت امیرالمومنین نصیحت میکرد، معلوم میشد حضرت دقیقاً دقیقترین و ثوابترین کار رو انجام دادن که معاویه رو عزل کردن. یعنی اگر حضرت در اون روز معاویه رو عزل نمی کردند، امروز از این شیعه و از این مسلمان هیچ خبری نمیمون، تمام مرهون اون عزل امیرالمومنینه که معاویه رو عزل کردن. چرا؟ معاویه نماینده فکری سقیفه بود و همونطور که براتون توضیح دادم تمام قوت سقیفه منتقل شده به معاویه. آقا علی ابن ابی طالب از اولی که سقیفه تشکیل شده تا روزی که عثمان ضربه خورده حتی یک کلمه سقیفه رو تأیید نکردن. در هیچ جا شما تأییدی برای سقیفه پیدا نمی کنید. همه می دانند که امیرالمومنین با هر صدا اینو مخالف بود، اینو علنی کردن. خب حالا تفکر سقیفه منتقل شده به کجا؟ قدرت سقیفه منتقل شده به کجا؟ منتقل شده به شام، معاویه. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام در همون روزی که در حاکمیت قرار گرفتن معاویه رو امضا می کردن، چی رو ازت امضا کرده بود؟ سقیفه رو. خب حالا حضرت به چه توجیهی مخالفت کنه؟ یعنی امروز تایید کردن معاویه تو استاندار باش، سال بعد حاکمیت برای حضرت مستحکم شد، حالا نامه بنویسن معاویه تو عزلی، معاویه مخالفت کنه، از حضرت نمیپرسن که شما به چه دلیلی داره عزلش میکنی؟ حضرت میفهمن که معاویه منحرفه، میفهمن یک سال پیش فعلا همونه، و بلکه شاید اگر حضرت معاویه رو امضا میکردن، معاویه شروع میکرد به تظاهر به خوبی، یعنی یک کاری میکرد ظاهرسازی بهتر بشه، که آقا علی ابن ابی طالب وقتی میخوان عزلش کنن، معاویه میگه که به چه مجوزی میخوام عزل کنه؟ میگن تو فاسده. میگه من که پارسال بهتر شدم که. حالا علی ابن ابی طالب اگر بفرماید که بله من به دلیل اینکه جای پام صفر بشه این کارو کردم، میگن علی پس معلوم میشه که تو در طریق حق، حقو نمیخوای، قدرتو میخوای، تو اگر حقو میخواستی و معاویه باطل پارسال میگفتی باطل. پس امیرالمؤمنین مورد جنگ معاویه قرار میگرفت به همین شکلی که الان معاویه مقابله میکنه، با این تفاوت که آبروی علی ابن ابی طالب رفته بود، امضا کرده بود سقیفه رو، امضا کرده بود جریان منحرف رو، و اون مغیره تو اون نصیحت و ارشاد که داشت میکرد این امضا رو بخواست از علی ابن ابی طالب بگیره. یعنی در حقیقت اگر علی ابن ابی طالب به معاویه نامه ننویسه و نماینده نفرسه، قبول کرده اونجا تحت حاکمیت مدینه نیست. یعنی یه عده ای رو امضا کردن باشید، عرض می کنم یعنی حضرت وقتی کسی رو نداره بفرسه اونجا باید چیکار کنه؟ امضا کنه اونو دیگه. حضرت برای اونجا نفر فرستاده، امضا بود، باید امضا می کرده. یا باید استاندار رو امضا کنه یا جاش یکی رو بفرست. نه سکوت نمیتونه، تحت حاکمیت حضرته، اگر سکوت کنه قبول کرده اینجا تحت حاکمیت من نیست. بله دیگه، نه دق... چرا دیگه، شام یکی از استانهای تحت حاکمیت مدینه است، مدینه مرکز حاکمیت اسلامیه و حاکم مدینه خلیفه رسول الله باید برای همه جا استاندار بفرست. از علی میپرسن استاندار شما در شام کیه؟ نه اون نماینده یه سقیفه نبود. بله دیگه، یعنی زیاد ابن ابی قدرتی نیست که در برابر امیرالمومنین بتونه بیسته. نه در اون، اون کسی که میخواد شکل بده به تاریخ کیه؟ اگر امیرالمومنین معاویه رو امضا میکرد که معاویه باشه، سال بعد میخواد بگه این از نه، باید استاندار بفرسه قانونه. خب حضرت نامه شد گفت زیاد همونجا باش، اینجا باید ببینید یا نامه مینویسه تو باش، یا نامه مینویسه استاندار اعزام میکنه، راه سومی نداره. حضرت همه جاها را اعمال کرده نظر خودشو، مونده شام، به علی ابن ابی طالب میگن چیکار کن؟ میگن تاییدش کن، فعلا برش ندار چون راه سومی وجود نداره، یا باید تایید کنه یا برداره. مهمترین نقطه است.
اگر یه مدت این کار انجام بدن
هیچی. شما میگن آقا، میگن مشاورین و اینایی که میزن میگن معاویه چطور؟
خب میان در کوتاه مدت از طریق بالاخره تو سیاست پرداختن به اینکه از طریق
سوال مردم باید شما سواله فرم شما زبان کیو میتونه تشم ماله مقایدت به شعبه رو، ماله مقایدت شعبه رو، ماله ابن عباس و ماله طلحه رو، ماله زبیر رو. طلحه و زبیر اومدن از حضرت استانداری میخوان نمیده، آخه اینا رها میکنن که حضرت نسبت به معاویه سکوت کنه، اونم منطقه شام با اون عظمت. اون چیزیست که همه سوال دارن، آقا نسبت به شام چیکار میکنی؟ معاویه باشد یا نباشد؟ حضرت باید تصمیم بگیره. اصلا حضرت سکوت بکنه، سکوت علامت رضا ساسر، من اینو قبول دارم. سال دیگه میخواد برداره، میگن آقا چرا پارسال بر نداشتی؟ چی تغییر پیدا کرده پارسال تا الان؟ حضرت که میداند قوه مقابله کجا تجمیع پیدا کرده، اونجاست. اصلا اون موقع که حضرت بحث سقیفه نداره، بحث مقابله با جریانی است که سقیفه به وجود آورده به عنوان یه واقعیت. اون واقعیت چیه؟ واقعیت محو آرام آرام اسلامه. اینه حضرت بخواد با این مقابله بکنه. الان فرماندهی این دسته کیه؟ دسته معاویه است. اینو دیگران نمیدونن، حضرت میدونن که آقا تمرکز قدرت برای محو کردن اسلام در اونجاست. خیلی خوب، اون منطقه باید از بین بره. حضرت نماینده میفرستن آقا او اصل. حضرت که میدونن اون اصل نمیشه، حضرت میدونن معاویه در برابر ایشون میسته و بالاخره معاویه حضرت رو از گردونه بیرون میکنه. حضرت همه اینا رو میدونن، یعنی دو تا چهار تای قدرت برای حضرت کاملا معلومه. میدونن چند تا اصحاب در دست دارن، چقدر نیرو دارن، با این امکانات تا کجا میتونن برن جلو، برای حضرت روشنه. خب پس این معاویه اگر من الان او رو بر ندارم از من امضا میگیره. وقتی امضا گرفت در مدینه و در سایر بلاد، معاویه میشه ممضای علی ابن ابی طالب. وقتی شد ممضا، او علی ابن ابی طالب میخواد علیه معاویه حرف بزنه، میگن علی علیه امضا خودش حرف زن. بله معاویه یه دزدی بکنه، یه غلطی بکنه جدید، او وقت با اون کیاستی که او داره، با اون ظرافتی که او داره، او اصلا نیازی به دزدی نداره، او اصلا یه رویه گذاشته. حضرت وقتی که در مدینه به قدرت رسیدن فرمودن لتغربلن نه غربلتن ولی تو ساتون نه سوتلقه، تمام پرداخت ها باید به وضعیت اول برگرده. خب معاویه این سیاره قبول نداره، اصلا زیر این نمیره، میگه نه من اینو قبول ندارم پرداخت ها مساوی باشه. خب امیرالمومنین نسبت به او سکوت کنن، میگن علی این چه بساطیه، توی منطقه از حکومتت دارن با تفاوت پرداخت میکنن، تو در اینجا اومدی همه پرداخت ها رو به هم زدی. او به شیوه قبلی ها حکومت میکنه، اینجا به شیوه جدید. نمیتونه از اگر کوچکترین امضایی برای اونجا بگذاره همه چی خراب شده. پس امیرالمومنین با کمال ظرافت اولی نفر اونو برمیدارن، اونو میزنن، هیچ امضایی از علی ابن ابی طالب نمیگیره. پس حضرت ثابت کردن با اون شیوه. خب پس بنابراین معاویه فهمید معزوله، حکم عزلشو گرفته، حالا باید مقابله کنه. اون اصل کاری، ابزار کارش چیه؟ ابزار کارش خونه عثمان. چیکار کرد؟ در شام آمد تبلیغ از عثمان، تبلیغ از مظلومیت عثمان و تبلیغ از خون عثمان رو در دستور کار قرار داد، اما نمیگه قاتل کیه. فقط به فقط صبح تا شب در شأن و منزلت عثمان منبر میرن، در تمام نماز جمعه هاش از عثمان تعریف میکنه. دستور جعل فضائل برای عثمان صادر شد و اینکه عثمان مظلومانه تو مدینه کشته شد، اما حالا هیچکی نمیگه قاتل کیه، فقط به فقط روی مظلومیت عثمان کار میشه. این در شام. شام باید مهیا بشه برای چی؟ برای انتقام. فقط از کی بعدن؟ فعلا باید خون شامی ها برای انتقام گیری به جوش بیاد. صبح زور شب برای عثمان روزه بخونن، از مردم گریه بگیرن و اینکه عثمان در مدینه مظلوماً کشته شد. این کاریست که معاویه در اونجا انجام میده. اما در مدینه، در مدینه بحران سازی. بحران از چند جانبه؟ از یک بنی امیه، دو طلحه و زبیر، سه عایشه. اینا ابزارها هستن. ببینید شبکه چجوری به هم پیوند میخوره. جناب عایشه اون موقعی که مدینه علیه عثمان بحرانی میشه، این پا میشه میره مکه به عنوان حج، در زمانی که به شدت عثمان بهش نیاز داره. جب و ملتهب میکنه اقتلو نعسلا، این نعسل رو بکشید، این شبیه یهودی رو بکشید و میذاره میره. جب که داغ داغ شد میره، میره به حج میپردازه و در ذی الحجه، خب کشته شد دیگه، عثمان در ذی الحجه کشته شد. خبر کشته شدن عثمان برای مکه آورده شد، در حالی بود که عایشه حج رو تمام کرده بود، برگشته بود بیاد مدینه. همین در اول راه خروج از مکه پیک رسید که چی؟ که عثمان کشته شد. این اصلا نپرسید که عثمانو کی کشت، چجوری کشته شد، به چه شیوهی. اول پرسید کی جای عثمان نشست. تصور ایشون این بود که یا طلحه به قدرت میرسه، یا زبیر، یا سعد بن ابی وقاص. اصلا اینا به مخیله شون نمی گنجید علی به قدرت برسه. گفتن علی. تا گفتن علی گفت ای وای که عثمان مظلوم کشته شد. برگشت. شعار مظلوم کشته شدن عثمان توسط آیا این که در شام یک بار شعار مظلومیت عثمان میره بالا، در مکه توسط عایشه این مطرح میشه، آیا این اتفاقیه که هر دوی اینا یهو میان رو مظلومیت عثمان دست میذارن؟ یا یه برنامه است که آقا عثمان در مدینه باید کشته شوه، کمک کن، یا طلحه و زبیر و سعد و وقاص به قدرت میرسن، مشکل ما حله، یا علی به قدرت میرسه، اگر علی به قدرت رسید عثمان رو ابزاری قرار میدیم علی رو بکوبیم. بله، تا متوجه میشن علی به قدرت رسید عثمان میشه مظلوم. خب این برگشت، این اومد اون فرماندار یمن 600 هزار درهم آورده بود یا دینار، تمام اینا رو اومد در اختیار جناب عایشه قرار داد. ستاد خونخواهی عثمان تو مکه تشکیل شد. تمام بنی امیه، تمام مخالفین علی ابن ابی طالب جذب به این ستاد شدن تو مکه. تو مدینه طلحه و زبیر ماندن، طلحه و زبیر ماندن. یه مدت این ورانور کردن که حضرت بهشون یه قدرتی بده، حضرت هیچی نداد. اومدن با حضرت وارد مذاکره شدن، گفتن آقا شما نه قدرت به ما دادی، اینا ما پرداخت بیت المال، ما آمدیم به همه یه اندازه دادی. حضرت فرمود داستان حکومت من همینه. آه خیلی خوب، طوری نیست، پس ما میخوام بریم حج. فرمود حج میخواید برید؟ عمره میخوام بریم. عمره میخواید برید؟ بله میخوام بریم عمره. فرمود خب من که میدونم عمره نمیخواید برید، اما برید. اینا ولی چی اومدن؟ اینا اومدن ملحق شدن به ستاد مبارزه با علی ابن ابی طالب تحت عنوان خونخواهی عثمان، در حالی که طلحه بیشترین تلاش رو برای کشته شدن عثمان انجام میداد. اینا اومدن ملحق شدن، بنی امیه هم آمدن، این در مکه شد یه محور، محور مبارزه. رئیس زن پیغمبر، دختر ابوبکر، معاون طلحه و زبیر از یاران نزدیک رسول الله، پول فراوان. به امیرالمومنین گزارش دادن آقا یه همچین ستادی اونجا تشکیل شد. خب حالا حضرت بخواد با این ستاد مقابله کنه، اگر بیاد در مکه بهشون حمله کنه، انتها که خانه خداست، شکستن حریمه، حرمه. تو حرم یاران رسول الله، همسر رسول الله مورد حمله قرار گرفت، دیگه از علی ابن ابی طالب چی میمونه؟ پس تو مکه حضرت نمیتونه کاری کنه. این اولا. ثانیا، حالا با کدوم نیرو بیاد به این حمله کنه؟ مردم مدینه ای که هر جنگی میرن پول میگیرن، هر نبردی میرن باید توش غنیمت باشه. حالا علی ابن ابی طالب تو این مدینه این مردمو میخواد بیاره، یک پول خرج، پول نداره خرج کنه، دو به جنگ کی میخواد ببره؟ بنابراین حضرت در مدتی که اینا تو مکه هستن هیچی، مجبوره به فتح و رتق امور مدینه و اینا. معاویه در جواب نامه حضرت چه گفته بود؟ تو ازلی یک تومار دراز فرستاده بود، توش هیچی ننوشته بود. یارو آمد پیک معاویه، گفت وقتی میری علی تو مسجد موقع سخنرانیشه همه نشستن، یهو تومار جلو علی باز کن. یهو باز کردن هیچی ننوشته، بالاترین تمسخر، تو اصلا هیچی نیستی، تومار سفید و پیام داره. این تومار رو می‌بینی سفید فرستادم، این تومار آرام آرام علیه تو پر خواهد شد. خب این مدینه در اختیار علی ابن ابی طالب، نیروهام رفتن، عایشه وقتی در مکه ستادش تشکیل شد، حرکت خونخواهی به سمت کجا؟ به سمت بصره. چرا؟ چون در بصره یاوران علی الان اونجا مستقره، در برابر اونا یاوران عثمان هم اونجا هستن، حرکت کردن، رفتن به علی ابن ابی طالب خبر دادن آقا اینا رفتن در بصره، به سمت بصره. حضرت اعلان کرد آقا چند ماه گذشته؟ 7 ماه. 7 ماه از حکومت حضرت گذشته. کی به مبارزه برخواسته؟ عایشه، همسر رسول الله، دختر ابوبکر. حالا با این مردم در هر کوچه و برزن حرف بزنی که آقا علی میخواد بره با همسر رسول الله به جنگه، میگن العیاذ بالله. حالا تازه حضرتم پول خرج بکنه، اون کسی که در این جنگ میخواد بیاد خیلی باید. حضرت از کل مدینه با چندین سخنرانی، چقدر تبلیغ، از کل مدینه تونستن 700 نفر رو بیارن. امام حسن رو دارن، امام حسین رو دارن، اینا تبلیغ میکنن به عنوان نبه های رسول الله. 700 نفر. سعد وقاص نیامد، عبدالله ابن عمر نیامد، تمام اینا گفتن ما تو سپاه اونا نمیریم، ولی تو سپاه تو هم نمیام. شدن معتزله. اعتزلو، یعنی معتزله هم اونجا تشکیل شد. اعتزلو، هم از اونا هم از اینا. خب حالا حضرت این 700 تا هم که داره میاره، این 700 تا اومدن امام حسن رو فرستادن با عمار، برو از کوفه نیرو برد و بیا. فوتی عمار رو کوفه یا قبول داشتن، نوه رسول الله هم بره تو کوفه با همه عظمتش. اینا چند روز تبلیغ کردن، از کل کوفه 4000 تا نیرو اومد. کوفه ای که میتوانست بین 60 تا 80 هزار نیرو بیاره، 4000 تا اومد. تازه اینا هم تمام دار و ندار حضرت در کوفه کار کردن، مثل مالک اشتر، مثل جندب ازدی، اینا دار و ندار حضرت تو کوفه بودن، تمام اینا کار کردن، 4000 تا اومدن. اونم تازه امام حسن خان خرج شدن اومدن، امام حسین آمدن، عمار آمده، 4000 تا اونجا، 700 تا هم از کوفه، از مدینه. اما سپاه عایشه قبل از این که حضرت بیاد، اینا رسیدن به بصره. سپاه اونا چند تا نیرو داره؟ 18000 نفر. 18000 نیرو. چرا؟ آقا هر کجا میگن؟ میگن دختر ابوبکر، همسر رسول الله، طلحه، زبیر. خب اینا آمدن، اینا آمدن. خب فرماندار علی ابن ابی طالب، حالا این فرماندار بر بصره، آقای فرماندار شنید اینا آمدن، در بیرون بصره اردوگاه زدن، یه پیام به اینا داد، گفت من، چون خود اون فرماندارم جیگر میخواد با اینا به جنگه، فرماندار جیگر میخواد با عایشه به جنگه، با همسر پیغمبر. خیلی امیرالمومنین معزل داشت. تو ذهنتون بیایید امروز بعضی ها رو ببرید تو ذهنتون، آقا میخوایی با این مخالفت کنی، اوه اوه اگه میشه، همسر رسول الله، ام المؤمنین، و بعد دختر ابوبکر، طلحه، زبیر، اینا. خب اینجا سهل ابن حنیف فرماندار ظاهرن دیگه. پیام داد من تا از علی کسب تکلیف نکنم با شما نمی جنگم. خب خیال اینا راحت شد، این فرماندار با ما نمی جنگه، شما به ما کاری نداشته باشین. گفتن خیلی خوب، من نامه می نویسم از علی کسب تکلیف می کنم. ببین یارش کیه؟ یار امام زمان کسیه که وقتی دشمن امام زمان دید از زمین جاروش کنه، نه اینکه حالا بذار من نامه بنویسم بگم آقا اینا اومدن، حالا من. خب این نامه رفت، نامه رفت، آقا نامه بره دیگه. این آقا هم شب اینا اومدن شهر، شهر رو گرفتن و رفتن فرماندار رو، امیر آقا رو گرفتن، تمام سر و صورتش تراشیدن، یه تیپ زدن از شهر بیرونش کردن. اینم راهی شد به سمت مدینه، پیک وارد شد، پشت سرش فرمانداره، کله و صورت و همه اینو تراشیده وارد شد. شما این نامه مال ماست، چی شد؟ اینا اومدن، ما هم اینجوری خود سابنامه اومد دیگه، سابنامه اومد دیگه. خب چه کردن؟ قلعقم کردن در بصره، قلعقم کردن، شناسایی کردن، یکی یکی یاران علی رو زدن کشتن، هزار نفر رو کشتن. تا حضرت نیرو برسونه اینجا هزار تا کشته شده بودن از یاران علی در این منطقه. حضرت آمد از خود بصره ضربه خورده حدود 1300 نفر به حضرت ملحق شدن، کل سپاه حضرت شد 6000 نفر. سپاه اونا چند تاست؟ 18000. علی ابن ابی طالب با کی میخواد بجنگه؟ با عایشه. خیلی حضرت صحبت کرد، خیلی مطلب گفت، افشاگری کرد، افشاگری کرد. آرام آرام یهو عایشه دید که این رویه ادامه بده بره جلو، علی با این سخنرانیهاش اوضاع رو به هم میریزه. دستور شروع عملیات داد، گفت این علی با این سخنرانیهاش کارو حل میکنه. تیر اول آمد یکی از یاران حضرت افتاد، حضرت فرمود باز جنگو شروع نکنید. تیر دوم، دومین نفر، سومین نفر که افتاد فرمود اللهم مشهد علیهم انهم بدؤونا بالحرب، خدای تو شاهد باش که اینا شروع کردن. یعنی حضرت تا کجا کارو نگه داشت؟ شروع شد جنگ، یه صبح تا زور طول کشید. خلاصه زدن. خب خود حضرت خوب می جنگید، مالک اشتر اینا بودن می جنگیدن. اونا با اینکه حالا انگیزه های بدی نداشتن، اما به تقدیر این بار انگیزه ها بالاتر بود. دور شطور حضرت، شطور عایشه خیلی مقاومت می شد. اونجا مرکز تمرکز انگیزه نبرد بود. یعنی این که میگن دور جمل خیلی میچرخیدن، معلوم میشه که اونجا دروازه ورودیه بهشت بود. اینجوری دیگه، هر کی اینجا در رکاب این کشته بشه صاف وارد بهشته. همسر رسول الله، دختر ابوبکر، حضرت به مالک فرمودن مالک تا این شطوره سر پاس، تا این هست این بدبخت ها کشته میشن، شطوره رو اپا در بیار، رو رو بزن. این رفت و حلقه رو شیکوند و وارد شد. خودش میگه قسم یاد میکنم شطور روی یک پا وایساده بود. چی حالا قضیه؟ خدا میدونه که این سپای شطور رو زده بود، باز شطور وایساده بود. دیگه آخرسر رفتم از جلو زدم شطور رو نهرش کردم، افتاد یک فریادی کشید. وقتی که شطور افتاد دیگه ملت در رفتن، در رفتن، جنگ تمام شد، جنگ تمام شد. حالا شما فکر میکنید این جنگ چه بلایی سر امیرالمومنین در میاد؟ در این جنگ طلحه کشته شد، زبیر کشته شد، عایشه اسیر شد. اینا برای امیرالمومنین هر کدوم یه پرونده سیاهه در اجتماع امروز. وقتی این خبر میره بیرون، بودن علی زد طلحه رو کشت، ای اون صحابی بزرگ رسول الله رو، زبیر کشته شد، الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون، عایشه اسیر شد. چه بلایی سر شخصیت امیرالمومنین در ذهنها به وجود میاره. و معاویه همینو میخواست. و در این جنگ دو معضل معاویه حل شد. از اعضای شورایی که عمر تشکیل شده داده بود، دو تاشون تو این جنگ کشته شدن. دیگه مونده دو تا، یکی سعد بن ابی وقاص، یکی علی. کی طلحه رو کشت؟ طلحه در جنگ جمل به تیر مروان کشته شد. مروان وقتی طلحه به شدت می جنگید، یه تیری زد تو گلوی مروان، طلحه، طلحه به اون تیر افتاد. گفت این انتقام خون عثمان از تو. عثمان از سر راه برداشت چی؟ طلحه رو. زبیر می جنگید، امیرالمومنین رو صداش کردن، فرمودن زبیر بیا کارت دارن. آمد گفت خدعه در کار، فرمودن خدعه در کار نیست، بیا میخوام باهات صحبت کنم. آمد به جوری که گردن اسبش به گردن اسب حضرت میخورد، فرمود یادته کنار هم نشسته بودیم، پیغمبر گفت زبیر علی رو دوست داری؟ گفتی آقا مگه میشه من پسر داییمو دوست نداشته باشم؟ فرمود زبیر پس مراقب باش باهاش نجنگی، که اگر با او بجنگی تو بر باطل یا اون بر حق. گفتی یا رسول الله مگه میشه من با علی بجنگم؟ فرمود خب برات میگم. گفت هان یادم نبود. فرمود چرا پس با من میجنگی؟ گفت خب نمی جنگ، تو رو دروازی گیر کرد. رفت بره پسرش عبدالله، من گفت بابا کجا؟ گفت من دیگه با علی نمی جنگم، من میرم. گفت ترسی دیدی کم آوردی، پیر شدی. گفت منو کم آوردن؟ حمله کرد، حمله کرد به سپاه حضرت. حضرت فرمود اجل شمشیرش فرار کنید، این میخواد غرور خودشو به اون نشون. اینا که در رفتم برگشت گفت دیدی من نترسیدم؟ نه علی حدیثی برای من گفت من یاد این نبودم. خب حالا رفت، زبیر رفت، یه برای حضرت خبر آوردن که آقا زبیر کشته شد. کی زبیر رو کشت؟ عبدالله ابن جرموز. چرا؟ هیچ. کیه این عبدالله ابن جرموز؟ چرا زبیر رو کشت؟ به چه دلیلی کشت؟ زبیر که از جنگ رها کرده بود رفته بود، این دیگه کشته نباید میشد. اصلا این عبدالله ابن جرموز کیه؟ حضرت فرمود القاتل و المقتول کلاها هما فی النار، اونی که کشته و اونی که کشته شده هر دو در آتشن. اگر این عبدالله ابن جرموز از شیعیان مولا بود و اگر به قصد قربت کشته شده بود چرا فی النار باشه؟ معلوم میشه این عبدالله ابن جرموز کی بود؟ عامل همون آیونی بود که طلحه رو زده بودن، که وقتی از جنگ میره میفرسنش میگن برو اینه بزن، میاد با زبیر وارد اظهار محبت دوستی، که اگر این یاران علی بود عبدالله زبیر میفهمید. به زبیر بهش گفت تو دیگه چرا اومدی؟ گفت منم نمی جنگم، این جنگ باطله. پس این معلومه جزء سپاه اون ور بوده ها، که میاد میگه منم فهمیدم مثل این که علی بر حق مثلا. حالا چی؟ که زبیر اینو میپذیره، با هم میشن مصاحبه به راه، میرن موقع نماز میشه، زبیر خب صحابی رسول الله وای میسه جلو، آن تا قامت میبندی از پشت با شمشیر میزنه کله زبیر رو، زبیر رو میندازه. این آقا از اونا آمده، یعنی زبیر و طلحه رو هر دو رو اونا کشتن. عرده خارج شد طلحه و زبیر. قال عایشه، عایشه رو چیکار کنه؟ حضرت اگر نمیشه بکشیش که، نمیشه زندان بندازیش که، عایشه رو باید چیکار کنه؟ عایشه رو با سلام و صلوات حضرت باید بفرسته مدینه. وقتی فرستاد مدینه، مدینه میشه چی؟ میشه کانون بحران سازی توسط عایشه علیه علی ابن ابی طالب. ساکتش کنه که. و این عجیب زنی بود. حالا اونجوری که در تواریخ نوشتن، حضرت وقتی این رو وسط میدون شترش افتاد، بلافاصله به داداشش گفت برو بهش برس، محمد ابن ابی بکر اینا بعد آمد. و بعد عرض کنم خدمت شما که این چادر رو زد بالا که دست عایشه رو بگیره بیاره بیرون، داد زد گفت دستتو بکش، خجالت نمیکشی؟ یه مرد نامحرم. گفت واقعا من خجالت باید بکشم یا تو؟ 18,000 مرد نامحرم و دور خودت جمع کردی فرماندهی میکنی، حالا من داداشت دستتو دارم میگیرم میگه مرد نامحرم، نگاه کردید محمد خجالت کشی. خب این جمجورش کرد و برد. و بعد حالا ظاهرن میگن حضرت وقتی زبیر کشته میشه بسیار احتمال میدن این رو هم بین راه شکارش کنه، ترورش کنه، بندازن گردن امیرالمومنین. لذا میگن 70 تا محافظ برای این درست کرد که اینو سالم برسونینش مدینه. اما این محافظا رو همه رو زن میفرسه، مرد نمیفرسه، ولی میگه لباس مردونه بپوشین، اینجوری که نوشتن. چرا؟ بین راه این مطلب رو میفهمید. وقتی آمدن یهو به یکی از اینا گفت این علی چقدر از دین فاصله گرفته، چقدر از حیا فاصله گرفته، یک زن رو با 70 تا مرد داره میفرسته مدینه. آه. این حالا زنه کم آورد دیگه، یه نباید حالا لو میداد. گفت آخه عایشه خجالت بکش، ماهایی که اطراف تو هستیم همه زن هستیم، علی مخصوصا به ما گفته لباس مردانه بپوشیم که دیگران نفهمن، جان تو حفظ بشه. اینجا هم باز خجالت کشی. معلوم میشه حضرت دست اونا رو کاملا خونده که اینا میخوان تمام اینا رو تو این جنگ قضیه رو حلشون کنن. طلحه رو زدن، زبیر رو زدن، این عایشه مونده، اینا میخوان بزنن، اینا با محافظ میفرست. اما برای حضرت خیلی گران تمام شد وقتی که جنگ تمام شد. حالا علامت این که این آقایونی که با حضرت اومدن جنگیدن، اینا خیلی هاشون اصلا تربیت شده های علی ابن ابی طالب نیستن، گفتن یا علی غنیمت بگیر. اینا عادت کردن به جنگ غنیمتی. آخه این کی؟ نه حقوق دادی، با همسر رسول الله هم که جنگیدیم، با طلحه و زبیر هم جنگیدیم، آره غنیمت لااقل شمشیرانش اینا، اسیر بگیر، آخه یه پولی گیرمون بیاد. حضرت فرمود که عایشه سهم کدومتون؟ العیاذ بالله عایشه. پس چی میگید ما اسیر بگیریم؟ ببینید عایشه جرم اگر قرار بود امیرالمومنین مبسوط الید باشه، عایشه جزاش چی بود؟ اعدام. چرا؟ الذين يسعون في الارض فسادا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يحاربون الله ورسوله. این محاربه با خدا و رسول کرده، سعی در فساد کرده، ان يقتلوا این قتله. چرا علی ابن ابی طالب او ينفوا من الارض الا اقل نفی بلده، نفی بلد با چرا نه نفی بلد میکنه نه میکشه هیچی. چرا؟ نگاه کنید اینجا فقط یک کلمه حضرت فرمود عایشه سهم کدومتون؟ همه قرولندشون در اومد عایشه. تازه اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در رکاب امیرالمومنین جنگیدن و به او کمک کردن. وای به دیگران. لذا حضرت با اکرام اینو میفرسش. اما مدینه شد چی؟ مدینه شد کانونی که لذا علی ابن ابی طالب دیگه مرد نگشت مدینه. تو این مدینه دیگه علی ابن ابی طالب نتونه بیاد مستقر بشه. چرا؟ عایشه ای که جنگ جمل راه انداخته اون تو این مدینه است. علی ابن ابی طالب هم بیاد پایتختش رو اینجا قرار بده، یک روز آرام نخواهد داشت، هر روز بحران خواهد داشت. لذا یکی از ادله ای که علی ابن ابی طالب مقر حکومت رو عوض کردن، یکیش همین بود که عایشه در مدینه بود و مدینه دیگه به درد حضرت نمیخورد. علاوه بر این که مدینه چقدر به حضرت کمک کرد؟ 700 تا نیرو. مدینه مقر معتزله است. سعد بن ابی وقاص تو مدینه است، ابو هریره تو مدینه است، عبدالله بن عمر تو مدینه است، اینا همه اینجا. کانون بحران علیه امیرالمومنین. لذا دیگه حضرت به اینجا بر نمیگردن، برگشتن کوفه. این اولین بحرانی بود که علیه حضرت ایجاد کردن و حضرت این بحران رو حلش کردن، اما با از دست دادن چیزی حدود 1000 یار. این اولین ضربه به سازمان شیعه بود. اینجا سازمان شیعه یک لطمه بزرگ خورد.